اونو براتون ارائه بدیم با حضور سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی، استادیار گروه علوم اعصاب و علوم تشریح از دانشگاه علوم پزشکی، محقق در علوم اعصاب و موسیقی و همینطور مربی موسیقی کودک، که در برنامه‌های قبل صحبت‌های علمی دانشیشون رو شنیدیم که مورد استقبال شما گرامیان قرار گرفته. در این برنامه هم در خدمتشون هستیم و در اینجا بهشون سلام و احترام و ادب دارم.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. در خدمت شما هستم. استاد اگر اجازه بدین من یه خاطره ای رو براتون تعریف کنم، تا خاطره دورم خیلی نیست. من هفته پیش کلاس داشتم با دانشجوام و راجع به تأثیر همین مباحثی که اینجا با هم صحبت میکنیم، تأثیر موسیقی بر مغز صحبت کردم. یکی از دانشجوام برگشت گفتش که استاد ما فقط راک گوش میدیم، موسیقی راک هم تأثیر داره. جواب صد البته است. هر موسیقی که ما گوش میدیم و انتخاب میکنیم تأثیر بر مغز و روان ما داره، منتها هر موسیقی تأثیر خاصی دارد و تأثیر چطوریه؟ ببینید، ما به لحاظ علم پزشکی میگیم که شما اگر مدام موسیقی هایی با ضرب آهنگ زیاد گوش بدی، با ریتم های تند و کوبشی گوش بدی، مثلا مثل راک، شما تصور کن پشت فرمونی، شما وقتی موسیقی راک گوش میدی چجوری رانندگی میکنی؟ یا یک موسیقی با یک ضرب آهنگ خیلی زیاد گوش میدی چجوری رانندگی میکنی؟ قطعا پات رو گازه و وقتی تو ترافیکی به قول خود جوونا کلت نمیگیره، اعصابت نمیکشه که اون ترافیک واسی هی دنبال اینی که لایی بکشی، ویراژ بدی،
تا حدی غیر قابل کنترل میشه.
توقف نمی، یعنی موسیقی راک اجازه نمیده که شما توقف داشته باشی، دوست داره همش در جریان باشی. خب حالا همینو مثال میتون میزنم، چی باعث میشه که شما وقتی موسیقی راکو گوش میدی انگار در وجودت یک هیجان زیادی در حقیقت در جریانه؟ وقتی موسیقی راک گوش میدی اون ضرب آهنگ زیاد، حالا من لزوما نمیگم موسیقی راک، برای اینکه مثلا تخصصم در موسیقی راک نیست،
ولی
من
متال هم متال اینا به مراتب
میتونم ضرب آهنگ یک موسیقی رو برای شما تعریف کنم. شما وقتی یک موسیقی با ضرب آهنگ زیاد گوش میدی، همزمان ما تو مغز دو تا سیستم داریم، یک سیستم ارادی و خودآگاه، دو سیستم غیر ارادی، که غیر ارادی ما توسط دو زنجیره عصب تحت عنوان زنجیره اعصاب سمپاتیک اداره میشه. حالا زنجیره اعصاب سمپاتیک چی هست؟ زنجیره اعصابی است که در دو طرف ستون فقرات در داخل بدن قرار داره و کارش اینه که شما رو برای فایت اند فلایت، یعنی چی؟ یعنی تعقیب و گریز آماده کنه. یعنی شما وقتی که سیستم سمپاتیکت فعال میشه، ضربان قلبت بالا میره، تپش قلب میگیری، فشار خون بالا میره، ماهیچه‌های تنفسی گشاد میشه که هوای زیاد وارد ریه بشه و شما رو برای تعقیب و گریز آماده کنه. یعنی کی؟ یعنی در دوره کهن الگویی که پدران ما در غار میزیستند. زندگی این طوری نبود که خب بسم الله الرحمن الرحیم امروز اومدیم یه صبح دیگه شروع شد ما میریم برای رزق. هر آینه منتظر بودن که یک حیوان درنده از پشت یک مثلا تخت سنگی بخزه و اینا رو شکار کنه. برای همین اینا مدام در فاز تعقیب و گریز بودن، یعنی مدام آماده بودن که فرار کنن برای بقا، برای زندگی. چی این کار رو میکرد؟ اون سیستم سمپاتیک ما، اون زنجیره سمپاتیک که فایت و فلایت میکرد. حالا ما میگیم وقتی موسیقی با ریتم زیاد گوش میدی، با ریتم تند گوش میدی، سیستم سمپاتیک تو فعال میکنه، یعنی خون تو عضلاتت به فوران میره، فشار خونت زیاد میشه، ضربان قلبت بالا میره، آماده فراری، آماده گریزی، آماده گریختنی، سطح کورتیزول بالا، چون بدن قراره برای بقا بجنگه. اون موسیقی این حس رو میده. آیا بد است؟ خیر، گاهی هم بد نیست، گاهی هم بد نیست. شما بدنت تمام این سیستم سمپاتیکت فعال شه و در حقیقت بیدار باشی. البته که زندگی شهری و زیستن در شهر شلوغ و آلوده و پر ترافیک و پر تردد و پر سر و صدا خود به خود به صورت پیش زمینه اون سیستم سمپاتیک شما رو بیدار کرده. یعنی شما به صورت پیش زمینه از صبح که پا میشی اون زنگ ساعت، آقای دکتر توجه فرمایید چی میگم، اون زنگ ساعت که میگه دید اون استرس میده.
همینطوره.
گوشی های هوشمنده الان طوری طراحی شده که من خودم اینطوری ام، حالا آدم با آدم واقعا فرق داره، رینگینگ تون یا زنگ گوشیمو یک جوری تنظیم میکنم که صدای چهچه پرنده بده صبح میخوام پاشم. اون ضرب آهنگ دید به من استرس میده، منو با استرس از خواب بیدار میکنه. من چرا به وجودم استرس بدم؟ استرس زیادش خوب نی. شما قلبت مدام فشارش بالا باشه، ضربانش بالا باشه، مدام تو فاز تعقیب و گریز باشه، چرا سکته زیاده؟ چرا جوانای ما رنج سنی سکته اومده پایین 40 سال؟ چرا؟ چون ما کوچکترین چیزا داره به ما استرس میده و خیلی جالبه ما یادمون میره کوچکترین چیز یعنی ضرب آهنگ موسیقی که تو رو خواب بیدار میکنه. یعنی چشمتو میخوای به یک صبح دیگه که خداوند به تو نعمت حیات داده و بیدار بشی و بری برای رزق تو زندگی تلاش کنی، تو داری به خود استرس میدی. حالا الان که خب قدیما یادتونه ساعتا از این ساعت شماتی چه زنگی میزد، اصلا یهو آدم از خواب میپرید، یهو انگار به قول عامیانه گفتن انگار دل آدم هوری میریخت. حالا این پیشرفت کرده، ما انقدر هی صحبت میکنیم میگیم همه چی مثلا به روز شده، مدرن شده، گاهی اوقات همینم هم خوبه. یعنی گوشی ها انقدر هوشمند شده که شما برای ساعت صبحگاهت میتونی یک موسیقی ملایم انتخاب کنی، صدای آب روان، حس رودخانه.
بیشتر وقت نداریم، بفرمایید که این نوع موسیقی ها آیا دعوت میکنه به مصرف مخدرها؟
دقیقاً همینه، وقتی شما رو تهییج میکنه. ببین شما فکر کن نمیخوای تعقیب و گریز واسه حیات داشته باشی، این موسیقی رو داری گوش میدی، فشار خونت بالاست، ضربان قلبت بالاست، خون تو عضلاتت زیاده، میخوای چیکار کنی؟ یه جوری باید اینو سرکوبش کنی، آرومش کنی، چیکار باید کنی؟ پس قطعاً تو رو تهییج میکنه به مواد مخدر. یا خیلی وقتا مواد مخدر در کنار این موسیقی میتونه یک اثر تزایدی و مضاعف داشته باشه. یعنی شما این موسیقی رو هم گوش میدی، اون ماده مخدره رو هم استفاده کردی، به قول جوانا های اینجا سطح انرژی، بعد کجا باید این انرژی بالا رو تخلیه کنی؟ حالا من انشالله تو برنامه بعد میگم که ما توصیه‌مون اینه که چطور از این موسیقی ها استفاده بشه.
درود بر شما و خدا نگهدار تا برنامه بعد.
خدا نگهدار، خدا نگهدار شنوندگان عزیز برنامه نیستان، انشالله تو برنامه آتی.
نغمه، نوا، موسیقی در رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نیستان. وقت آن رسیده که به نغمه سبا بپردازیم که با محتوای ردیف استاد ابوالحسن سباست، با حضور هنرمند ارزنده جناب آقای تینوش بهرامی نوازنده تار و سه‌تار که مدت هاست به تحلیل ردیف سبا میپردازن با روایت خودشون و با اجرای ساز سه‌تار که در این برنامه در خدمتشون هستیم. خوش آمدید آقای بهرامی، درود بر شما.
خیلی متشکرم از شما، ممنون از این وقتی که به بنده دادید. تشکر میکنم از شما و از شنوندگان برنامه نیستان که با علاقه این برنامه رو دنبال میکنن. در ادامه ردیف سبا در قسمت پایین دسته ما تحریر جوادخانی رو زدیم. من مجبورم مجددا تحریر جوادخانی رو بزنم، متصل کنم به پنج کردی و فرود بیام برای اینکه به قسمت حسینی بپردازیم.
از شور پایین دسته.
بله بله. برگردیم به قسمت حسینی. مجلس افروز، ابوالایتام، چرشمه، آواز حسینی، دوبیتی، خارا که همونجور که عرض کردم با اون خارای اول فرق میکنه، خارا که همونطور که عرض کردم با اون خارای اول فرق میکنه. اینجا موره اجرا میشه در واقع، که در بعضی اساسها قابلیت این اجرا وجود نداره، همون پرده معمولی رو میزنه، ولی در واقع وقتی موره اجرا میشه هم زیباتره هم که سابقه در واقع داره. قجر،
درود و سپاس، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم از شما و از شنوندگان عزیز که شنونده ما بودن. در این برنامه دستگاه شور رو با به خاتمه رسوندیم، شور پایین دسته رو، و انشالله در برنامه آینده قسمت دوم ردیف سبا یا دوره دوم رو از دستگاه سگاه آغاز خواهیم کرد.
درود و سپاس و خدا نگهدار، تا برنامه بعد.
اندیشه ورزی های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22 رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نوبت رسید به پخش برنامه‌ای که تازه برای شما در نظر گرفتیم و موضوع بسیار نوعی هست، درباره هوش مصنوعی که ارتباطش رو با موسیقی می‌خوایم طرح موضوع بکنیم. هوش مصنوعی بسیار وسیع هست در جهان، در کشور ما هم اتفاقاتی رخ داده که باید آسیب شناسی بشه، نکات مثبت و منفیش رو. به همین خاطر دعوت کردیم از جناب آقای میثم روشنی، موسیقی پژوه دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکترای پژوهش، که در موضوع هوش مصنوعی و موسیقی مطالب ارزنده‌ای دارن که در چند نوبت در نیستان خواهیم شنید از ایشان. جناب روشنی، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
سلام، من هم سپاسگزارم از دعوت شما و امیدوارم بتونیم برنامه مفیدی برای شنوندگانمون باشه. اشاره فرمودین به بررسی ویژگی‌های مثبت و منفی هوش مصنوعی، بسیار موضوع مهمی هست و ما میتونیم بیان بگیم که این پدیده هم خطراتی رو برای ما متصور خواهد شد و هم فرصت‌هایی رو. اگر بخوایم بحثمون رو خاص موسیقی طرح بکنیم، بهتر به نظرم به خود مشاغل و تخصص‌های خود موسیقی بپردازیم و بر اساس انواع اینها این در واقع تحلیلمون رو شکل بدیم. خب به صورت عمومی ما نوازندگان موسیقی رو می‌شناسیم، خوانندگان رو می‌شناسیم، آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و سرمایه‌گذار. اگر اجازه بدید من بحثم رو معطوف می‌کنم به دو دسته اول در این گفتگو و بپردازیم به این که اون کنشگران خلاق، اون در واقع مثلا خوانندگان یا نوازندگان و یا آهنگسازها چه خطرات و چه فرصت‌هایی رو پیش روی خودشون خواهند داشت. اگر که ما اینو در نظر بگیریم، تجربه شنیدن یک آواز و یا یک اجرای موسیقیایی به صورت نواختن ساز میتونه دو دسته داشته باشه، هم به صورت بازپخش باشه و هم اجرای در صحنه‌ای باشه، به صورت یک رویداد شنیداری اجرا بشه. توی زمانی که ما اجرا رو داریم، من فکر میکنم که هوش مصنوعی اتفاقا فرصت خواهد بود برای هنرمندان ما، به این جهت که امکانات بینارشته‌ایشون رو توسعه میده، در طراحی صحنه، در شناخت سائقه مخاطب، در مسائلی که برمیگرده به مدیریت خود فضاها و موقعیت‌های اجتماعی میتونه امکانات خیلی وسیعی رو براشون شکل بده. اما وقتی که میریم به سمت بازپخش، شاید اینجا بریم به سمت خطرات برای هنرمندان و جامعه موسیقی. اینکه بله، در زمانی که ما میخوایم بازپخش یک قطعه موسیقیایی رو داشته باشیم، کاربردهامون از جنسی نیست که ما به نیاز اون مخاطب رو در یک رابطه انسانی عاطفی طرح بکنیم. وقتی که ما در صحنه شاهد اجرای یک هنرمند هستیم، یک ارتباط عاطفی و یک حس همدلی بین اون شنونده و اون هنرمند شکل میگیره که شاید بگیم محور اصلی این ارتباط هست. ارتباط شنیداری داره شکل میگیره ولی مبتنی بر یک رابطه انسانی بین یک فردی که داره یک ارائه رو انجام میده و کسی که داره اینو دریافت میکنه. اما وقتی که ما بازپخش موسیقی رو مطرح میکنیم، اینجا ممکنه اون ارتباط با تزلزل روبرو بشه، ولو اینکه اون اجرا کننده، اون خواننده شخص مهمی باشه برای اون فرد و میتونه هوش مصنوعی رقابت کنه. خب راهکار چیه؟ راهکار اینه که در وهله اول ما اون ارزش‌های اجتماعی که هنرمندانمون رو میتونه برای مخاطب مهم بکنه رو جدی بگیریم. یعنی در واقع به صورت خیلی ساده اگه بخوایم مطرح بکنیم، اینه که اون ارزش‌هایی که میتونه در ذهن مخاطب اون انسان خلاق رو به عنوان یک انسان در واقع ویژه، یک سرمایه اجتماعی مطرح بکنه، اینا رو جدی بگیریم و بتونیم به جامعه معرفی بکنیم تا در تقابل با هوش مصنوعی در واقع میدان رقابت به نفع هوش مصنوعی مصادره نشه. اما یک طرف دیگه ما میایم میگیم که خب آهنگسازها به چه صورت، یا و یا مثلا افراد دیگه که توی زمینه موسیقی کار میکنن. برای آهنگسازها معمولا میتونیم بیان بگیم که این پدیده جدید هوش مصنوعی میتونه همراه با یک سری امکانات خیلی جدید و جذابی باشه. به این صورت در نظر بگیرید که یکی از وجوه کار آهنگساز مطالعه و پژوهش موسیقی هست، شناخت سبک‌ها، شناخت امکانات موسیقیایی هست و ساخت یک تصور ذهنی از این که این اتود این طرح موسیقیایی چه نتیجه‌ای رو خواهد داشت. خیلی موقع‌ها خود آهنگساز یکی از مهمترین مخاطب‌های اون اجرا قلمداد میشه، به خاطر اینکه تا زمانی که اجرا صورت نگیره طرح نهایی قابل ارزیابی نیست. اینجا هوش مصنوعی میتونه یک سری امکاناتی رو به آهنگسازهای ما بده که بتونن فرضهای خودشون رو مورد آزمون قرار بدن، ببینن که چه نتیجه‌ای ممکنه متصور بشه، چه تأثیراتی ممکنه بذاره. و این خب میتونیم بگیم که قدرت خلاقیت و در واقع ریسک پذیری یک آهنگساز رو میتونه افزایش بده. اما از اون طرف اگر که ما نتونیم در واقع از این فرصت به درستی استفاده بکنیم و صرف این که قطعه‌ای ساخته بشه به کار آهنگساز نگاه بکنیم، مطمئناً هوش مصنوعی اون کار رو میتونه خیلی کم هزینه تر و خیلی سریع تر انجام بده و در حد یک کیفیت نرمال، در یک کیفیت در واقع بتونیم بگیم مصرف گرایانه، پاسخگوی نیاز ما باشه، چیزی که واقعاً از یک آهنگساز خلاق انتظار نمیره. من اگه بخوام این بحث رو جمع‌بندی بکنم میتونم اینطوری در نظر بگیرم: هوش مصنوعی هم برای ما دارای فرصت هاست و هم دارای خطره، هر دو وجه رو داره. این سوال اساسی اینه که ما میریم به سمت شناخت و بهره‌گیری از اون ویژگی‌های متمایز موسیقی یا خیر، یا یعنی اینکه صرفاً می‌خوایم مصرف کننده موسیقی باشیم. اگر ما به هنرمندانمون به عنوان انسان‌های خلاق ارزش بدیم، اون ارزش مطمئناً خیلی متمایز از ارزش‌های یک ماشین هوشمند خواهد بود و اون ارتباط عاطفی که بین جامعه ما و هنرمندان ما به عنوان انسان‌های متمایز شکل می‌گیره میتونه به راحتی مجالی رو ایجاد نکنه برای اینکه هوش مصنوعی بخواد میدان رقابت رو از اینها بگیره. اما از یک طرف دیگه این رو هم پذیرفتیم که هوش مصنوعی میتونه توی در واقع امکان خلاقیت هم به ما کمک بکنه و فرصت‌های جدیدی رو شکل بده.
درود بر شما جناب روشنی عزیز. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم که ادامه صحبتاتون رو در برنامه بعد بشنویم.
سپاس از دعوت شما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب برنامه موسیقایی نیسان رو به اتمام هست. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که خدمت شما شنوندگان باشم در کنار تهیه‌کننده برنامه خانم یلدا احتشامی. تا نیسان دیگر، تا زود و بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه تعویض و تعویض را در نظر آورید. هر دو تلفظ یکسان دارند، اما تعویض با زاد به معنای عوض کردن است، مثل تعویض بازیکنها در بازی فوتبال، و تعویض با زال به معنای دعایی است که می نویسند و بر بازو یا گردن می بندند. مثلا کسی که می گوید تعویضی دارد که یاور اوست، از دعایی یاد می کند که بر بازو یا گردن خود بسته است. ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب
تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره،
خب
تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز با این میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگه شما هم اهل حساب